الرحمن الرحیم و فی التحقیق لیس یفیدها ایزن لأن الاجزاء اذا کان مقدارها مساویا لمقدار الواحد منها تكون في حجز الواحد و حین ایزن یستحیل ان یقع الامتیاز بینها به نفس الحجمیه او به شیء من لوازمها از لا یختلف الحجم ولا به شیء من العوارض لانها متساویت نسبت الى جمیعها و از لم تیاز اصلا فلا تعدده از لا ان الشیخ لما لم یکن محتاجن الى هذا البیان لم یجزم به نفی و الاسباب بل بنا الامر على تجویز و اقو. صحبت در این بود که چرا شیخ در صورت تداخل اجزا که از اجتماع آحاد اجزا حجمی درست نشود، تحقق نیابد، که عبارت اخرای تداخل اجزا باشه که همهشون یک حجم را بگیرن، یک بعد را بگیرن، اگر اجزا همه در یک جزء، یک حیز جزء تجمع کنن، تراکم کنن، معلومه که به اجتماع اینها حجمی درست نمیشه، حجمی متحقق نمیشه، زیاده حجمی صورت نمیگیره. بعد از اون که گفت زیاده حجمی صورت نمیگیره که مقدار درست نمیشه، گفت بل اصل عدده، یعنی لم یکن تعلیفها مفیدن لمقدارن بل اصل عدده، یعنی لم یکن تعلیفها مفیدن العدده، یا بله مفیدن یفید العدده، چون بل اصل عدده که مفید عددم نباشه نمیشه، تعدد عددم نداره، نه مقدارش زیاد میشه نه عددش در صورت تداخل اجزا در جزء واحد، اما تداخل باطل. حرف در عصا بود، آوردن عصا برای چه؟ همونطوری که در قسمت اولا به طور جزم فرموده ای که با اجتماع اجزا، تعلیف اجزای در صورت تداخل مقدار تحقق پیدا نمی کند، عدد هم تحقق پیدا نمی کند. نمیتونید بفرمایید در این صورت هاذا الجزء، ذاک الجزء، ذلک الجزء، عدد درست نمیشه. تداخل همه اجزا شده در حیز و بعد جزء واحد دیگه، هاذا و ذاک نیست که تا عدد درست بشه، تعدد اجزا درست بشه. اصا دیگه برای چی؟ فخر رازی در توجیه آوردن اصا حرفش این بود که بله شاید گمان این بشود که به تعریف اجزا مقدار درست نشه، ولیکن عدد اجزا به حال خودشون، تعددشون به حالشون باقی بوده باشه، منتها در یک دیگر ادغام شدند، تعدد محفوظ باشه، در یک دیگر ادغام شدند که ادغام ایجاب کرده مقدار نباشه اما تعددشون به حالش محفوظ باشه. جای گمان چون این حرفی نظری هست پیش میاد، لذا شیخ گفتش که بل اصل عدده، اصا برای این عنوان کن. دوباره خود فاضل شارع فخر رازی ایشون میگوید تحقیق این است که نه تألیف کذایی که اجتماع اجزا به تداخل بوده باشه، تحقیق این است که نه مفید زیاده مقدارند نه مفید تعدد هم نمیاد. حالا چطور تعدد نمیاد؟ حساب میرسیم که زیاده مقدار را مفید نیست و تعدد را هم، میگه الان اینها همه جمع شدن در حجم واحد، به نفس این حجمیت جزء واحد همه ادغام تداخل که همهشون یک بُعد را گرفتن، یک حجم را گرفتن که هر یکی بالاصل در دیگری تداخل کرده. تعدد را اینجا به چه چیز بدانیم؟ به حجمیت بدانیم؟ به لوازم حجمیت بدانیم؟ به عوارض حجمیت بدانیم؟ هر یکی از اینها را، البته عوارض که می‌فرماید بعد از لوازم، مثلا عوارض مفارقه، به لوازم بدانیم، به عوارض بدانیم، به هیچ یکی از اینها نمیشه تعدد پیش بیاد. این اجمال گفتاریشون و خواجه فرمایشی در ازای گفتاریشون داره که بعد میرسون. وفی تحقیق لیسه، یعنی تألیف تجایی، تألیف تداخلی، لیسه یفیدوها ایزن، یفیدوها یعنی یفیدو، لیسه یفیدو زیادت العدد را ایزن، چنون که زیاده مقدار رو مفید نبود، این رو هم مفید نیست. چرا؟ لأن الاجزاء اذا کان مقدارها مساویان لمقدار الواحد منها از این اجزا، اگر مقدار اجزا مساوی شد با مقدار واحد از این اجزا، یعنی تداخل شده، یعنی همه یک جز را بعد و حیز یک جز را گرفتن، مدغم شدن در یک جز به نحو تداخل. اذا کان مقدارها مساویان لمقدار الواحد منها تکونو، یعنی اجزا تکونو فی حیز الواحد، فی حیز الواحد، بله نه فی حیز الواحد، نه یعنی فی حیز الجزء الواحد، که الواحد صفت اون الجزء محذوفه، فی حیز الواحد، نفرمایید حیز چرا معرف الفلام نیست، بله فی حیز الجزء الواحد، بعد اینها همه باید حیز جزء واحد را بگیرن. تکونو فی حیز الواحد و هین ازن، که وقتی همه حیز جزء واحد رو گرفتن، یستحیل ان یقع امتیاز بینها، یعنی بین اجزا دیگه امتیاز به چی چیزی باید بوده باشه، امتیاز رو به چه نحوه، امتیاز عددی، زیاده در مقدار بودن را که مفید نیست که الانه مفروغن هاست که نمیشه، اما حالا حتی زیاده عدده، بل امتیاز بین اجزا برداشته میشه، امتیاز نیست تا تعدد باشه که بفرمایید هازا زاکه زالکه، امتیاز بینشون برداشته میشه و دینازه یستحیل و اندیقل امتیاز و بینها، میفرمایید امتیاز به چی باشه؟ به نفس الحجمیت باشه، به نفس الحجمیت، اینجا که هر تنین یک حجمیته، به نفس الحجمیت که نمیشه، برای که یک حجمیته، برای که میفرمایی تداخل شدن در جزء واحد، یه حجز دارن، پس به نفس الحجمیت نمیشه. او به شیء من لوازمه ها، یعنی لوازم حجمیت، نفس حجمیت، به شیء از لوازم نفس حجمیت هم نمیشه. چرا؟ از لا یختلف الحجم، یک حجمه، یک حجم، شما تعدد را برای اجزا مختص کجا بیارید؟ یک حجم، از ناحیه حجم، چون یک حجمه اختلاف پیش نمیاد که به جهاتی بله بگیم که تعدد از این حیثیت آمده. پس به نفس حجمیت و به شیء از لوازم حجمیت نمیشه، ولا به شیء من العوارض، یعنی به شیء من عوارض حج میگن، نفس حج میگن، الف لام بدل ضمیر به شیء من العوارض. حالا اون شرح فخر رازی نگاه بفرمایید، اینجا هم دوباره مضاف الیه را آورده که گفته ولا به شیء من عوارض الحج میگن. بعد حالا حاجه مختصرش کرده ولا به شیء من العوارض، یعنی عوارض نفس حج میگن. چرا؟ لأنها، حالا این طوری که آقا میخونیم و معنا میکنیم، بله مثلا بفرمایید لأنها یا بعدون الی جمیعها ضمیر برگرده به اجزا، چطور اینها؟ بله مثلا بعضی از آقایون حواشی اینها فرمایشاتی فرمودن، حالا این طوری که آقا میخونیم بله، که راست مطابق عبارت فخر رازی و سبک عبارت اینجور که عرض میکنیم پیاده بشه، بله فرمایشات دیگر روشنه، روشن میشه. ولا به شیء من العوارض، عرض کردیم عوارض نفس جسمیه. چرا؟ لأنها، ضمیر رو میزنیم به نفس حجمیه، لأنها یعنی نفس حجمیه متشابهت و متساویت و نسبت الی جمیعها، ضمیر رو میزنیم به عوارض. لأنها چون که نفس حج میگرد متساویت و نسبت الی جمیعها، الی جمیع عوارض، چون یک حجمه دیگه عوارضی که میخواهید تعدد عوارض از ناحیه حالا نظر شریفتون به بعد عبارت خواجه، اشکال خواجه به همین این تیکه اینجاسته، بعد اقولوی که خواجه میفرماد به همین عبارت نظر داره که به وقتی نفس حجمیت یک حجمیت، نمیشود که اون عوارض نسبت به حجمیت تفاوت پیش بیاره، برای اینکه حجمیت متساویت و نسبت هست به نسبت عوارض یک حجم، و نمیتونید بفرمایید که عوارض گوناگون روی یک چیز واحد و من هیچ هو واحد پیش بیاد، یک چیز واحد بفرمایید به عوارض گوناگون متمایز بشه معنا نداره. فرمایش فخر رازی که بعد اشکال خواجه روی این عبارت، فخر رازی میگه که نمیشه یک چیز که نفس حجمیت به طرو عوارض متعدد بشه، این فرمایش فخر رازی. پس از نسبتوها بله ولا به شیء من العوارض، لأنها اون نفس حجمیه متساویت و نسبت الی جمیع این عوارض، و لذا اختلاف پیش نمیاد که ما بگیم به لحاظ عروض عوارض برای یک شیء واحد تعدد پیدا کنه، داغ نداره. این فرمایش آقای فخرلازی. حالا دنباله گفتارشون. و از لمتیاز اصلا حجم واحده به عوارض حجم، به لوازم حجم اینها تعدد پیش نمیاد، فلا تعدده، پس زیاده مقدار را هم مفید نیست و زیادت عدد را هم، فلا تعدده. الا ان الشیخ، خب حالا الا وقتی یه چنین تحقیق، بعد یه چنین تحقیقی را که شما می فهمید فی تحقیق مفید زیاده مقدار نیست، اصلا کارش چی شده؟ اصل عدد شیخ گفته، الا چرا بیانش نکرده؟ الا ان شیخ لما لم یکن محتاجن الى هذا البیان. بله چون الان غرض شیخ این است که جسم از اجزای متناهیه تعلیف بشه، حالا خواه امتیاز باشه خواه نباشه، الان اون امتیاز و فرمایش خواجه و فرمایش فخرازی، امتیاز الان خیلی محط نظر نیست، مطمح نظر نیست، مورد نظر نیست. امتیاز الان عمده تعلیف اجزاست که به تعلیف اونها جسم درست میشه، حجم درست میشه، خواه امتیاز باشه خواه نباشه. فعلا ما بخوایم الان مکتب خشخاش بگذاریم که بله بحث بیاریم روی امتیاز، امتیاز در عددی و امتیاز این اجزا و اینها مورد حاجت نیست، چون شیخ در اثبات مدعایش مطلبش نیازمند به این نکته به این مطلب نیست، متعرض به اون نشده. الا ان شیخ لما لم یکن محتاجا الی هذا البیان، که چون قرضش عرض کردم تعلیف جسم است از اجزای متناهیه، الان قرض اینه بحث نظر روی این مطلبه که تعلیف جسم از اجزا خواه تمایز باشه خواه نباشه، که بعد حرفای دیگر رو بر روی این تعلیف پیش بیاره. لم یجزم آقای شیخ به نفی و اثبات اصا گفته، بل بنا الامر علی تجویز، تجویز نظر داره به اصا، بعد بود اصل عدد باقو. این گفتار فخر رازی فرماش خواجه. و اقول عدم الامتیاز فی الوز لا یستلزم عدم الامتیاز بالعوارض، فإن النغت به صورت جمع، فإن النغت التي هي اطراف و انصاف اختار دائره تشتم و عند المرکز به حیث لا تتمایز فی الوز و یختلف احوالها، ضمیرها رو بزنید به نقط، و یختلف احوالها الارزه به حسب محاذات ها، یعنی همون نقط محاذات و نقط به حساب به حسب محاذات ها للخطوط المختلفه، و تکون باز اون نقط و تکون متعددتن به تلکل اعتبارا. حالا خواجه در تحقیق ایشون در بیان و برهان دلیل ایشون اشکال داره، اعتراض داره که دلیل شما علیله، شما حرفتون اینه آقای فخر رازی، چون اجزا تداخل کردن حیز و بعد یک جز را گرفتن در اون مدغم شدن، یک بعد را دارن، یک حجم را دارن و حجم آکنده نشد، بزرگ نشد، مقدارم راه نداره، تعددم راه نداره، یک جزء تعدد به لوازمش عوارضش اینها نمیشه پیش بیاد، جزء واحد نمیتونه به لحاظ عوارض تواری تعدد پیدا کنه. خودی میفهمه لما به ما، چرا جزء واحد باشه، واحد جزء واحد و جزء واحد به طور و به عوارض متعدد بشود، از ناحیه عوارض چرا ما تعددشو برداریم ولو جزء واحده. تمثیل فرما دایره سطحی است مستدیر که شعاع اشعه اون انصاف اقطارش، اشعه اون خطوط مستقیم که از محیط میاد به مرکز، تمام این انصاف اقطارها با هم مساوی هستند و دایره مرکزش یک نقطه است و لیس الا، یک نقطه است دایره مرکزش یک نقطه است. حالا اینکه دایره هست، این دایره وسطش یک نقطه بیش مرکزش نیست دیگه، و ما از این محیط دایره از هر کجا خط مستقیم بیاوریم به اون مرکز، اونها هستن انصاف اختار. برای اینکه اگر اون خط را امتداد بدهیم از طرف دایره بیاد بخوره به مرکز دایره و از او تجاوز کند به طرف دیگر دایره مقابل نقطه اولای محیط برسه، این خط می شود قطر. پس این خطوط به مرکز رسیده، خطوط مستقیم به مرکز رسیده و از مرکز در نرفته، همه هستن انصاف اختار که شعاع دایره، اشعه دایره، شعاع دایره هستن. خب دائره مرکزش یک نقطه بیش نیست، یک. این نمیشه بفرمایید که دائره واحد چند مرکز داره، یک مرکز داره. این یک نقطه، یک مرکز، یک نقطه جزء واحد. و ما حالا میخواییم برای او عوارض پیش بیاریم. عوارض هر یکی از این خطوط مستقیم انصاف اقطار رو ترسیم کنیم، از محیط دایره میاد به مرکز دایره، یعنی میرسه به اون نقطه. این نقطه رو میفرمایید طرف این خط شعاعیه. اون نقطه مرکز رو میفرمایید طرف این خط شعاعیه. این یک. خط دیگر نصف قطب بکشید بیاد به این نقطه، میفرمایید این نقطه طرف اون خط دومه. و خطوط دیگر هاکذا، هر چند خط مستقیم نصف قطبی بکشید، همین یه نقطه میشود در مرکز طرف این خطوط عدیده. یک نقطه است، اما به لحاظ عوارض که این خطوط بوده باشند تعدد پیدا میکند. طرف این خط، طرف ذاک الخط، طرف ذالک الخط و هاکذا اطراف خطوط اخرى. پس یک نقطه هست و شده به طرق و عوارضی که انصاف اخطار باشن که یک نقطه شد اطراف خطوط گوناگون، به لحاظ خطوط گوناگون تعدد پیدا کند. پس شما نفرمایید دلیلتون درست نیست، از جا دیگه فرمایش بفرمایید. بعد چنان حالا خود خالصی جو معنا میکنه برز میرسانید. از این راه پیش آمدی، برهان شما، دلیل شما دلیل نشده که چون نفس حجمیت یک جزئه و تعدد نداره، به طرق و عوارض و اینها تعدد پیدا نمی کنه و نمیشه شیء واحد حرف نادرسته. این فرمایش خواجه. و اقول عدم الامتیاز فلوز، فلوز یعنی همون به معنای لغویش، به معنای اشاره، عدم الامتیاز فی الوضع. بله یه نقطه است، اینها همه تداخل کردن در یک جز، تعدد وضع ندارن. راسته که اشاره هازا و ذاکه بردار نیستن، امتیاز در وضع نیست، در اشاره نیست. اما عدم الامتیاز فی الوضع لا یستلزم عدم الامتیاز بل عوارض. نخی از ناهی عوارض امتیاز پیش بیاد، تعدد پیش بیاد، که همین یک نقطه، همین یک نقطه مرکز از اون حیث هست طرف این خط شعاعی و به حیث دیگر هست طرف اون خط شعاعی و هاکذا. فإن مثال، فإن نقط التي هي اطراف و انصاف اخطار دایره. بله این نقط در واقع یک نقطه است، نقط جمع در واقع یک نقطه است، اون نقطه مرکزیه که به لحاظ اطراف انصاف بله قطب میگیم که نقط، به لحاظ یک نقطه. فإن النقطة التي هي اطراف و انصاف اخطار دایره تجتمع این نقط عند المركز یک نقطه می شوند، به حیث و لا تتمایز و فلوز، این نقط در وز در اشاره تمایز ندارن، همه می شوند یک نقطه مرکز. و یختلف و احوال و حل آرزه، اما به عروض و طرق به عوارض چرا تعدد پیش میاد؟ و یختلف و احوال و ها، احوال نقط، احوال و حل آرزه به حسب محاذات ها لیل خطوط مختلفه، که این نقطه از اون جهت که محاذی این خط طرفه، از اون جهت که محاذی اون خط بله طرف اونه و هاکذا. پس به حسب محاذات اختلاف پیش میاد لیل خطوط مختلفه. و تکونو، حالا همین نقط یک نقطه است مرکزه، و تکونو متعددتن به تلک الاعتبارا. خب پس فرمایش فخر رازی که ناتمام، بعد اصلا برای چی گفته شیخ؟ والحق بیان خواجه معنای گفتار خواجه والحق فی ذلک ان التعدد من لواحق التغایر و التغایر قد یکون عقلی یا و قد یکون وضعی یا و عند التداخل یرتفع التغایر یرتفع التغایر الوضعی دون العقلی ف یرتفع التعدد الوضعی دون العقلی فلذلک حکم الشیخ بارتفاع التعدد علی سبیل تجویز. خب حالا این فرمایشی که جناب خواجه این کبرای کلی که فرمود خیلی جالب و بعد ما این کبرای کلی که ایشون می‌فرمایند مکرر در مکرر اعاده میشه، حرف زده میشه که ان التعدد من لواحق التغایر، تا تغایر پیش نیاد تعدد پیش نمیاد. حالا در ذهنتون باشه به وقتش رسیدیم همون اشاره‌ای که دیروز کردیم درباره تمایز اشعه نوریه، عقول مجرده، بله اونها انوار مرسله، بله می‌فرمایند عقول طولی، عقول عرضی، بله گاهی به عنایتی که انشاءالله به وقتش رسیدیم عرض می‌کنیم عدد اسم می‌برند یا عشره یا فوق عشره، تا تغایر پیش نیاد تعدد پیش نمیاد. فکیفت تغایر در مجردات، در معانی و بحث باید عنوان کنیم راجع به نزول و راجع به صعود و عروج که در هبوط و نزول طوری و در عروج و صعود طوری نفوس مجرده عروجن، صعودن، تعدد دارن، همه مجردن، تغایرشون چگونه هست، تغایر مجردات نزولن چگونه است. این کبرای کلی خلاصه الان نباید وارد بحث و در پیش داریم مباحثشو. بله فعلا حرف در این که اونجا که تعدده، تعدد زیر سر تغایره. تغایر یک وقت وضعیه، یک وقت عقلیه. وضعی هازا و ذاکه. تغایر عقلی نخیر نمیشه جدا کرد، نمیشه به وضع به اشاره بگیم که هازا و ذاکه، اما به تحلیل عقلی درسته. چنانچه میبینید یه جسم را تشریح میکنی، یه شخص را تشریح میکنی، در خارج هویت واحده داره، یک اصله درخته، اما این اصله درخت رو بله میبینید که شما مثلا این رو در بیازن تشریح میکنی، یه هویت وجودیه، میفرمایید که این وجودش این، ماهیتش این، یه هویت این، جنسش این، فصلش این، اینها جنس و فصل و وجود و ماهیت و دیگر تشریحات یا بدنی یا تشریحات مقبم ماهیت وجودی، مقبم خارجی، مقبم ماهیت به عوارض و به مقبمات ذاتی جنس و فصل، این تقسیمات ما میاریم و در خارج همه یک اشاره بیش بر نمیدارن، یک هویت وجودی بیش ندارن، اما در ویای عقل قابل تجزیه و تحلیل و تعدید و تفسیر بله هست که هازا ذاکه ذالکه. چطور؟ اینجا هم آقا همین طوره که تعدد بله در خارج نیست، در صورت تداخل اجزا در جزء واحد که اجزا در هم تداخل کردن، ادغام شدن، یه حیز واحد را گرفتن، حجم واحد را گرفتن، که در خارج نمیشه بعد به تعدد اشاره کرد بگیم هازا و ذاکه. البته تعدد حسی نداره، اما تعدد عقلی داره که ما بگیم اون اجزا، اون ستا، اون چندتا، این اجزا در ویا در فرض عقلی بیاییم این اجزا را از یک دیگر مثل جنس و فصل، مثل ماهیت و صورت، مثل دیگر اجزای مقوم، خارجی، ماهیت، این شخصی، ماهیت، اینها تفصیل میدهیم. اینجا هم به این نحوه، چون از جهت اعتبار عقلی قابل تغایر هست و وزنه، شیخ از این جهت فرمود اصل عدده برای این جهت. بل حق و فی ذلک ان تعدده من لواحق تغایر و تغایر، این یک کبرای کلی، و تغایر قد یکون عقلی و وقد يكون وضعيا اشاره و عند التداخل که همین مفعول تعلیف اجزاد جزء واحد با هم در هم دیگه تداخل کنن یرتفع و تغایر الوضعی دون العقلی فیرتفع و تعدد الوضعی دون العقلی فلذالک حکم الشیخ به ارتفاع تعدد علی سبیل تجویز که عشا گفته قوله و امکان. حالا متن رو لطفاً همون به متن عنایت داشته باشید، من عبارت متن رو بخونم که یه قضیه شرطیه متصله داریم میخونیم و عبارات رو از جهت تقطیع عبارت در قضیه شرطیه متصله از جهت تقطیع عبارت بین خواجه و فخرازی اختلافه که مقدم قضیه شرطیه کدام است و تالیش کدامه، این یک اختلاف. و اختلاف دیگر در بعضی از کلمات از جهت مثلا اضافاتی که داره، در اضافه‌ای که در متن شیخ اسم می‌برد، در معنی اضافه بین شیخ و بین خواجه و فخر دو تا شاره باز اختلافه. بله، که فخر رازی اضافه رو به معنای همین متبادر، بله، که میگیم قیاس و نسبت، اضافات را به قیاس و نسبت معنی کرد و گرفتار شده، کارش به اینجا کشید که بگه بله این عبارت کلمه در اینجا ثابت شده، یا از قلم شیخ افتاده یا از قلم نساخ افتاده، یا شیخ گفتش که انشالله معلومه نیاوردیم به اینجور چیزها، بله مرتکب تکلفات سنگین شده. این از جهت معنی کردن اضافه به نسبت و قیاس. بعد خواجه میفرماد به زحمت افتادی، این اضافه به معنای لغویشه، یعنی انضمام این اجزا راحت، احتیاج به تقدیر های از قلم شیخ هم نیفتاده. بعد این اضافه معنی لغویشه، یعنی انضمام این اجزا، فزونی این اجزا و پهلو هم نزد این اجزا، پهلوی هم دیگر اینه. این از جهت کلمه که ناچار دو تا ضمیری که در عبارت در متن داریم، یک ضمیر منها و یک ضمیر بینها، در منها هر دو متفق، در بینها بینشون اختلاف، که باز بینها را خواجه ضمیر رو میزند به آهار، فخر رازی بینها ضمیر زده به کسرت. این عبارت و از جنبه عرض کردم که یک قضیه شرطیه متصله هست، در تقطیع عبارت که مقدم کدوم تالی کدومه باز بینشون اختلافه، که عبارت رو داشته باشید. آقا الان به سبک روش به فرمایش خواجه عبارت اونطوری که خواجه معنا میکنه، و این کانل کشدت متناهیت منها حجمون، که مقابل عبارت دیروز، دیروز چه بود؟ ازا کان کل متناهی یوخذ منها مؤلفا من آهاد لیس له حجمون، اگر لیس له حجمون اون اشکال ها، اون حرف ها. حالا چه بوده باشه برای اونها؟ حجم. حالا اگر به اضافه این اجزا، به تراکم این اجزا، به انضمام این اجزا، پهلوی هم دیگه تداخل نباشه، حجم تحقق پیدا بکنه. حالا در صورت حجم تحقق پیدا کردن داریم میگیم به صورت شرطیه متصله، و این کانه به کسرت متناهیت منها از این آهاد، حجمون فوق حجم الواحد جزء واحد، یعنی و امکنت الاضافات، اضافات لغوی، انضمام، فزونی اجزا رو هم دیگر، چیده شدن اونها بر روی هم دیگه، و امکنت الاضافات و بینها، بین آهاد، به بیان خواجه، فی جمیع الجهات، جهات یعنی اقطار ثلاثه، طول و عرض و عمق، که این ذرات پهلو هم بنشینن که تراکم پیدا کنن، و این شی جسم در جهات ثلاثه، در اقطار ثلاثه، در طول و عرض و عمق بعد جوهری پیدا کنه، حجم پیدا کنه، فی جمیع الجهات، که حتی بر اثر این اضافات بین اجزا چی پیدا بشه؟ حتی کان حجمون فی کل جهتن فکان جسمون، که خواجه هر دو کانه می شود کانه تامه. ف حتی کان حجمون، ای حسل حجمون فی کل جهتن، همون اختار سلاسه، فکان جسمون یعنی فحسل جسمون. تا اینجا مقدم قضیه شرطی متصله مقدم. خب حالا باید اینجور تونتون خون که و این کان لتسلت متناهیت منها حجمون فوق حجم الواحد و امکنت الاضافات بینها فی جمیع الجهات حتی کان حجمون فی کل جهت فکان جسمون. اینجا نفسی بکشیم تالی کان، پس از این کان نسبت و حجمهی تالی قضیه. بله، به خلاف آقای فخرازی، فخرازی از همون آخر قضیه قبلی حتی کان حجمون فی کل جهتن، حتی کان حجمون فی کل جهتن در اینجا مقدم رو تمام کرده، فکان جسمون رو اول تالی گرفته که میخوره به عبارت. به خواجه همینطوری که در عبارت میبینی تختی فرمود، فکان جسمون رو جزء مقدم آورد. خب کان نسبت و حجمه، یعنی بله حجم و جسمش، حجمش، کان نسبت و حجمه الی حجم لذی آهاده، یعنی آهاد این حجم دوم لذی، الی حجم لذی آهاده غیر متناهیه، کان چی؟ نسبت متناهی القدر الی متناهی القدر، این تالی. چون قضیه شرطی به صورت استثنایی، قیاس استثنایی دنبالش، لکن نزدیاد الحج به حسب ازدیاد تعلیف و نزد فتکون نسبت الاحاد المتناهیه الى الاحاد الغیر المتناهیه نسبت متناهن الى متناهن و هازا خلفون مهان. این طوری که حاج تختی فرمود و فرمایش می فرمود. خب حالا شیخ تقریر بحثش رو اینطور می فرمود با این آقایانی که می گویند جسم مؤلف است از اجزای غیر متناهی. شیخ می فرمود خیلی خوب، حالا شما یه جسمی رو بفرمایید، یه جسم مفروض، حاضه القطعه مثلا از این حجر چه اینا، هر چه، یه جسم مفروضی بفرمایید. صورت گفتار شیخ، شما یه جسم مفروض میفرمایید که حاضه الجسم، و این جسمم که مؤلفون، این جسم مؤلفون من آحاد غیر متناهیت بالفعل، آحاد غیر متناهیه بالفعل، الفاظتون رو مواظب باشید، فرمایشتون آحاد غیر متناهی بالفعل، ما مطابق فرمایش شما با شما حرف داریم. خب پس یک جانب شده چی؟ بله یک جانب شده آحاد غیر متناهیه بالفعل. این در خاطر شریف شما باشه که ما در عبارت حاجه داره گفتار فخر رازی رو باز میکنه، آورده گفت دوتا بین آورد که بین آحاد متناهیه و بین آحاد غیر متناهیه. اونجا نفرمایید که خواجه غیر متناهیه رو در عبارت فخرازی از کجا آورده، چون تقریر برهان شیخ اینطوره، یک جانب آحاد متناهیه، یک جانب آحاد غیر متناهیه. خب حالا شیخ چی کار کرده؟ میگوید آقا شما که میفرمایید این جسم مؤلف است از اجزای صغار صلبه به نام جزء لایت جزا و این اجزا غیر متناهی بالفعل، پس این مفروغ هم کنار باشه، الان میاییم از یک طرف اجزای متناهیه، اجزای متناهیه میگیم هذا الجزء ثم ذاک الجزء و ذلک الجزء، چند جزء این چند جزء رو ما پهلو هم می نشونیم. اگر بفرمایید حجم درست نشه، زیاده بعد و مقدار درست نشه، این بود که گفتی. حالا الان بنابراین که درست بشه، حالا آمدیم 100 جزء، 1000 جزء، 1 میلیارد جزء، اینها جمع شدن، بفرما شما حجم درست شده. حالا که حجم درست شده، میبینیم که این جسمی پیدا کرده به قدر، حالا تعبیرات خودمونی، به قدر یه دانه کنجد، یه دانه خردل، بله، بله، این یه دانه خشخاش، حالا اگه میشه اسم خشخاشو بود، درست؟ بله، حالا به این اندازه آمده، این حجمی پیدا کرده و جسمی پیدا کرده. خب، الان ما این جسم متناهی رو، ما این جسم متناهی رو الان از چی درست کردیم؟ این جسم رو، این دومی رو، از چی درست کردیم؟ از چند جزء کذایی. خب، حالا اینی که الان حجم کذایی پیدا کرده، این جسم کوچولو که از چند جزءه که حجم درست شده، میبینیم اینم شده یه حجمی، یه جسمی. اونی که مفروغ انه بود، کنار گذاشته بودیم، مؤلف از اجزای غیر متناهیه، اونم که بود در خاره، اینم که یه حجمه، اون بزرگی مفروغ انه اولی. این دومی کردیم، چند جور درست کردیم، اینم که صاحب حجمی شده، چون حالا فرض در اینه، اینم که صاحب حجم شده. میاییم بین این دوتا حجم، بین این دوتا جسم نسبت میگیریم. بله، میخواییم با ترازو بکشیم، میخواییم با قواعد هندسی ریاضی دیگه حجم اینو و حجم او رو به دست بیاریم. هر چه هست میبینیم این 100 میمونه، این 1000 میمونه، 100 میمونه. این حجم هست نسبت به اون 100 میمون، این شده جسم، اونم هست جسم. این جسم مؤلف از اجزای چندتایی که خودمون درست کردیم نسبت به اون شده 100 میمون. 100 میمون یعنی چه؟ 100 میمون یعنی چه؟ یعنی اون هست 100 برابر این، اون هست 1000 برابر این. یعنی دوتا نسبت، دوتا جسم شدن چه؟ متناهی. آخه میفهمید این 100 میمونه و اون چند برابر اینه. پس هم اونی که خودمون درست کردیم که روشن متناهی، چون 100 اینه به این چند برابر اونه، پس اینم هست چه؟ متناهی. پس شده نسبت متناهی به چه؟ به متناهی. نسبت متناهی به متناهی. و حال این که باید بفرمایی نسبت جسم به جسم نسبت اجزاست به اجزا. اگر این اجزا غیر متناهیه، میبایست این حجم بوده باشه غیر متناهی. نباید بفرمایید که نسبت متناهی به متناهی، باید بوده باشه نسبت اجزا به اجزا. نسبت اجزا به اجزا نسبت متناهی است به غیر متناهی. اینطور میفرمایید دیگه، برای این غیر متناهی گرفتی. نسبت اجزا به اجزا نسبت متناهی است به غیر متناهی، و نسبت این جسم به این جسم متناهی است، به حال اینکه تناهی زیر سر اجزا سر و اجزا به اجزا هست غیر متناهی. حاجا خلفون محال. این خلاصه فرمایش شیخ در این عبارتی که خوندیم. حالا بیاییم به گفتار فخر رازی و خواجه در شرح. وقت تموم شده. خیلی